بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز 24 آبان و 18 جلسه ای که از فصل دوم مباحث تصویرسازی صدر اسلام با محوریت حضرت زهرا است که در خدمت دوستان هستیم. ممنون از برادر عزیزم آقای مستشرق سرکا خانم دوستی، استاد عزیز های خوبت، که این جلسه به همت دوستان مدرسه دعا تشکیل شده و انشاءالله که ماجور باشن. آقای خوبت سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحالم که یه جلسه دیگه در خدمت شما هستیم. شهادت حضرت فاطمه معصومه رو خدمت همه سروران تسلیت عرض میکنیم و واقعا بانوی بزرگوار خیلی پر برکت و پر روزیه برای کشور ما. خیلی روزیه های فراوان داشته، علم های فراوان و استجابت های فراوان. انشاءالله که این جلسه تقدیم بشه به ایشون و از انوار معنوی ایشون انشاءالله همه استفاده کنیم. برکت صلوات بر محمد و آل
محمد و عجل فرجه. اون چه که اتفاق افتاد توی در واقع چند جلسه آخر، بحث اسماء و صفات بود و نام هایی که حضرت صدیقه طاهره داشتن، و بعد آخرین اتفاقی که افتاد تو جلسه گذشته بود یه روایتی نقد و تحلیل شد. اصل روایت چند خط اولش تشخیص داده شد و الباقی اون به نظر رسید که در واقع تحلیل مرحوم ابن شهراشوب مازندرانیست. به خاطر همین یه امکانی و یک توسعی به وجود اومد، هم از اون متن استفاده و الهام گرفته شد و هم با آزادی عمل بیشتری با نگاه به قرآن یه بست مناسبی پیدا کرد. 16 بانوی قرآنی احصا شدن تو قالب جدولی، اسامی مبارک اونها نوشته شد، 4 تا سرفصل قرار داده شد که نام اون بانویی که مدح شده تو قرآن، ویژگی اختصاصی اون بانو، صفت مورد مدح و ستایش اون بانو و فعل اون بانو، و با این 4 در مورد حضرت زهرا ویژگی های مطرح شد. یعنی همه اونها بررسی شدن، جامع همه اینها شد حضرت زهرا سلام الله علیها که نامشون حضرت فاطمه است. البته این موضوع نام ایشون به شکل گسترده تو چند جلسه اخیر در موردش حرف زده شد. ویژگی منحصر به فردشون که اختصاصی است، دختر رسول خدا، همسر ولی خدا، مادر اولیاء خدا، نسل بیت رسول خدا از ایشون و همعهد با ولی خدا. صفت مدح شده شون هم علم، جهاد و شاخص اهل بیت و شاخص ابتر نبودن ممتاز هست و صفت مد شده ایشون توی قرآنه. حالا به استناد اون نکاتی که گفته شد و جنبندی که صورت گرفت و فعل ایشون، یعنی اون چه که از ایشون در واقع جاری است، انتقال سیادت سیده نساء عالمینه، ولایت و صلوات بود که حالا به اجمال اینا توضیح داده شد و اون شکل قشنگ و زیبا و با شکویی که همه این بانوان با این 4 ویژگی ها توش بودن همچنان صفحه ذهن اون از هفته پیش هست. یه ویژگی هایی وجود داشت که جامع همه خوبی ها که 15 بانوی دیگه داشته باشن، در واقع جامعش میشه حضرت زهرا، توی ترتیبی که نام مبارک اینا رو من عمدن نام میبرم، حوا سلام الله علیها، ساره سلام الله علیها، هاجر سلام الله علیها، دختران لوط علیهن السلام، رحمت همسر ایوب علیها السلام، زلیخا علیها السلام، مادر موسی علیها السلام، همسر موسی علیها السلام، حضرت آسی علیها السلام، خواهر موسی علیها السلام، بلقیس علیها السلام، مادر مریم علیها السلام، همسر زکریا علیها السلام، حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت خدیجه سلام الله علیها. اینها 15 بانوی دیگه ای هستند که ما با کنار هم قرار دادن اینها پی به عظمت حضرت صدیقه طاهره میبریم، و این خودش نکته ای شد و زمینه ای شد که به نوعی اون اسماء و صفاتی که وجه توحیدی و اتصال به خدا بودند رو مشخص میکرد، یک ظهور و بروز و عینیت و تمثلی هم پیدا میکرد توی شخصیت های مختلف که ما رو نزدیکتر میکنه به وجه زندگی و جزئیات تفصیلی. که حالا امروز من البته قبلش با آقای اخوت یه نکته رو خدمتشون عرضه کرده بودم، همین که داشتیم راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها صحبت میکردیم و سوره مبارکه احزاب رو میدیدیم، به نظرم رسید که خیلی از آیات شریفه اون سوره فقط با پیش فرض این که خدیجه‌ای بوده باشد، همین که آدم وقتی داره قرآن رو مطالعه میکنه به خصوص سوره احزاب و این که حضرت خدیجه باشه یا نباشه خیلی تأثیر داره، این پیش فرض خیلی تأثیر داره در فهم ما از آیه تطهیر، از آیات دیگه. بعد به نظرم رسید و به استادم عرض کردم که شاید اونچه که ما به عنوان پس زمینه مد نظر داریم بیشتر از این که به اطلاعات تاریخی برگرده به توجه داشتن به وجود و بودن بعضی است. استاد بحثا بستش دادن و گفتن که توی تاریخ خیلی پیشفرزا هست که تو نقطه کور قرار گرفته و مخفی مونده و کسی بهش توجه نمی کنه. شاید مثلا خود اندازه خونه ها، در داشتن نداشتن خونه ها، اما مثلا تو همین سالیانی که عمر ما قد داده تو این 40 سال، مثلا بعضی حالا از بزرگوارایی که هستن و سنشون مثل ماست یا بیشتر از ما، مثلا تو خاطراتشون هست مثلا حمام وجود داشت توی محله ها، اونقدی نگذشته ازش ولی این موضوع اصلا فراموش شده است، کسی بهش توجه نداره. حمام عمومی وجود داشته، الان دیگه مصرف اینطوری نداره، به ندرت اگر کتوت پیداش. اون مثلا کسی بخواد زندگی ما رو توی اون دهه ها بخواد تحلیل بکنه، بودن یا نبودن این حمام خیلی موضوعیت داره. مثلا اینا رو بهش میگن اون قسمت‌های مخفی که تو تاریخ و از بس بدیهی، از بس واسه اونی که داشته مینوشته ثبت میکرده این موضوع آشکار بوده که نیاز ندونسته اونو ثبت کنه، مگه اینکه یه جاهایی یه لالوهایی که وارد زندگی اجتماعی میشه این مباحث از دست در بره و گفته بشه. عروسی چجوری بوده، عزا چجوری بوده، ظرف و ظروف چی بوده، مباحث مختلف این چنین. به نظرم رسید خب ما سیر بحثمون این شکلیه، یه وقتای اوج میگیره مثل این جلسات گذشته تا عرش میره بالا، یک جاهایش هم اون عرش رو تو زمینم میاره، رو همین زمینی که ما داریم توش زندگی میکنیم، تو همین عرفی که ما توش قرار داریم. خب شناختن اینا مهمه. ما جلسمون به نظرم میرسه امشب بتونیم ریتم و آهنگش رو روی استقرارش رو روی زمین بیاریم، و من قسمتی رو انتخاب کردم از زندگی حضرت زهرا که البته ملکوتیست، آسمانیست، عرشیست، بحث ازدواج این عزیزانه، علت هم داره، چون ما قبل از ازدواج حضرت زهرا یکی دو نکته داریم فقط توی تاریخ. یکی تو یکی از صحنه هاییست که بعد از فوت حضرت خدیجه، شهادت حضرت خدیجه، حضرت رسول آزار شدن و جسارت شد به ساحتشون و حضرت زهرا به دلجویی و به در واقع حمایت مثل مادرشون بلند شدن، ما همینو داریم. و یکی جلوتر یه اشاره
ببخشید آقای رجب‌علی، ببخشید
مختصر به این که
ببخشید صدای بنده هست. آقای رجب‌علی سلام علیکم.
از کی قد شدید؟
نه قطع نشده بود. این اشتراک صفحه‌ای که احتمالاً دارید از روش مطالب رو مطرح می‌فرمایید ممنون میشم بشه.
بله بله چشم.
خیلی ممنون. ببخشید.
چشم. اون جمله آخرم در مورد خاطرتون هست؟ چی داشتم میگفتم؟
دو تا وضعیت رو داشتید مطرح میکردیم. اولیشو گفتیم دومیش.
تو ازدواج حضرت زهرا داشتیم حالا شاید چیز مهمی نبوده. عرضم این بود که در واقع یک صحنه دو تا صحنه رو داشتم میگفتم. یک صحنه اون صحنه دلجویی حضرت زهرا از رسول خداست و اون در واقع جانشینی مادرشون خیلی نمود پیدا میکنه و واضحه. یکی دیگهش فلواقع بله موضع مهاجرت هجرته که فواتم از جمله فاطمه بنت اسد از جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها شاید بانوان دیگه اینا همراه حضرت علی علیه السلام از مکه هجرت داده شدن و اومدن به مدینه و بعد مدت کوتاهی که رسول خدا اونجا بودن اینها ملحق شدن. ما دیگه چیزی نداریم تا ازدواج حضرت زهرا و روی این موضع میشه صحبت کرد. حالا این قسمت البته نکات ذی قیمت فراوانی داره و فضائل بسیاری رو مشخص میکنه، اما به نظرم آیه خوبت یکی از چیزایی که توی این ماجرا خیلی میتونه برجسته باشه همون پس زمینه هاست، که حتی این پس زمینه ها به ما اجازه میده از روایاتی که بعضن مخدوش هم هستن و ممکنه جعلی هم باشن ولی پس زمینه توش داره و ما از اون پس زمینه ها و اون مدل زندگی شکل زندگی میتونیم استفاده بکنیم. این علارغم بقیه مطالب، یعنی یه حاشیه خیلی مهمه این موضوع، علارغم اصل و نفس این ماجراست که خود ازدواج حضرت زهرا و حضرت امیر خیلی اهمیت داره، شاید جلسات مختلفی رو به خودش بتونه اختصاص بده و اون ابعاد و استاد مشخص بکنن و استفاده بکنیم. راجع به این مقدمه آیا خوبه اگه میپسندین به این شکل بریم بفرمایین، اگر نه جهت رو میخواین عوض کنین هر جوری که شما صلاح بدونین و همون کار رو میکنین شاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه در مورد اسما دیگه ما مطلب دیگه این نیست.
من گشتم چیز بیشتر پیدا نکردم.
بله.
شاید قصور رو در واقع به چش من نیومده مثلا، ولی خب باز میذاریم مطلب رو آیا خوبت اگه هر وقت چیز اضافه تر پیدا کردیم بر میگردیم، مثلا قیدی تو این ماجرا وجود نداره.
پس میخوایم بریم سراغ اون پس زمینه های قبل ازدواج حضرت صدیقه طاهره، درسته؟
در واقع حین ازدواج، یعنی پس زمینه هایی که با مطرح شدن ازدواج پیدا میشه سرکلشون.
خیلی خوب. بسم الله.
حالا پیشنهاداتی هم دادن، مثلا سرکار خانم ابوالحسنی میگن خانش نمودار جلسه گذشتم مثل که قرار گذاشتین بیشتر صحبت کنین. این هم من این نداره آقای خوبت، اینو ما میتونیم حواله بدیم به بعد این قسمت رو اگه خواستین بریم ورود کنیم.
حالا هر طور صلاح میتونی شما شروع کنین اگه لازم شد برمید.
بسیار خوب. عرض کنم خدمت شما که من همین جور که داشتم نگاه میکردم تقریبا مطالب رو که توی مسند حضرت زهرا بود و البته توی بهار بعد از اون مراجعه شد، یه سری نکات خیلی جالب و برجسته اومد و به نظرم مهم اومد. مثلا یکی از چیزهایی که توی اون عرف موضوعیت داره بحث سن ازدواج هست. قول مشهوری که ما میشنویم که مرحوم صدوق و شاید چند نفر دیگر بهش اذعان دارن، بحث 9 سال رو مطرح میکنن برای حضرت زهرا و 21 سال رو برای حضرت علی علیه السلام. از طرف دیگه مرحوم کلینی فکر میکنم تا 11 10 سال میارن بالا سنو. قولای دیگه‌ای وجود داره تا 14 سال، حتی یکی برگشته ادعا کرده که از 14 دیگه بالاترش رو نداریم، ولی نقلی که از ابوالفرج اصفهانی هست تو مقاتل طالبین، این مقاتل طالبین در واقع یک کتاب مهمیه که در خصوص آل ابو طالب نوشته شده و تمام مبارزات و جنگ ها و چیزهایی که در طول در واقع چیز نمیشه. این ابوالفرج اصفهانی مال خیلی قدیمه، یعنی یک کسی بوده که در واقع کتاب های مهمی داره، مثلا یکیش اغانی الکبیره که همین مقاتل و طالبینه که یک کتاب خیلی قابل مراجعه و خیلی مهم هم هست. و همین مطلب و عینش رو طبری آورده. ما به ابن سعد هم توی طبقات الکبرا هم قبلا اشاره کرده بودیم که سن حضرت زهرا سلام الله علیها رو تا 18 سال دونستن برای این ازدواج. یک بحث سن و خود این سن ازدواج خودش یه موضوعیتی داره و به نظرم نکته قابل بحثیه و شاید همیشه هم وقتی عرف ها تو مثلا طول زمان متفاوت میشه چالش هایی به وجود میاد. خیلی از سوالات و ابهاماتی هم که واسه آدم ها پیش میاد خیلی وقتا به خاطر تغییر عرف هاست. ولی بجز این نکته که حالا بحث سن هست، شاید تو جای خودش استاد توضیحاتی رو بدن، ما یک سری عرفی هم داریم. اصلا خود دونستن این که سطح آدم ها تو حین خواستگاری و ملاک هاشون و خود اون جنس دیدشون و دیدگاهشون چه شکلی هستم به نظرم جالب میاد و جای بحث داره. مثلا در مورد خواستگاری حضرت زهرا نقل کردن دیگرانی رو که در واقع به این خواستگاری رفتن، از جملهش ابوبکر بوده، عمر بوده و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف که اینا هر کدوم رفتن و جوابی که حضرت رسول میدادن مبتنی بر این بود که منتظر وحی الهی هستن. حالا این یه نکته ای رو ابن شهرآشوب نقل میکنه، به نظرم جالب این عرف رو نشون میده. اصلا دیدگاه آدما به خود موضوع زن و به موضوع ازدواج چه شکلی بوده که این بحث خواستگاری عبدالرحمن ابن عوف و عثمانه، اینا دوتایی با هم اومده بودن برای بحث خواستگاری. خب خود این هم یه نکته ایه، یعنی پیش می اومده طرف مثلا ممکن بود چند نفر برن برای خواستگاری و حالا به بحثی رو مطرح کنن، بعد همزمان هم باشه، چه بسا با هم هم برن، مثلا بگن که مثلا شما خواستگاری کن، اگه نشد مثلا من، یا اصلا انتخاب کنه بین ما. خدمت رسول خدا رسیدن و عبدالرحمن گفت یا رسول الله، اگر فاطمه را به من تزویج کنی حاضرم 100 شتر سیاه آبی چشم که بارهایشان پارچه های کتان اعلای مصری باشد و 10,000 دینار مهریش کنم. عثمانم باسه این که کم نیاره گفت یا رسول الله من هم همین مهر رو حاضرم و بر عبدالرحمن برتریم دارم، تازه یه امتیاز بیشتر دارم و اونم اینه که من زودتر مسلمان شدم. پیغمبر از سخن اونها خشمناک شد و برای اون که بفهمونه به مال اونها علاقه نداره و داستان ازدواج شد بحث خرید و فروش و مبادله نیست و یا اون شیطنت اینها رو پاسخ بده، مشتی سنگریزه برگرفت و به سمت عبدالرحمن پاشید و فرمود تو خیال میکنی من بنده پول و ثروتم و به وسیله ثروت خودت بر من فخر و مباهات میکنی و میخواهی به وسیله پول ازدواج را بر من تحمیل کن. این شکل نگاه مادی و صرف دنیایی خودش یه نکته خیلی مهمیه و به نظرم یکی از چیزهایی که عرف رو میسازه. قبلا هم در مورد بانوان پیامبر صحبت شد، اون عرفی که میساخت در واقع و شکل میداد و تمایز ایجاد میکرد، دوتا مدل دنیاگرا و آخرتگرا بود که خیلی تعیین کننده هم هست، یعنی این موضوع هم خیلی جالب. این تیکم به این عنوان تو مردها خیلی جالبه که میگه رسول خدا این کتاب تو عیون اخبار و رضا اومده که رسول خدا خطاب به من گفت ای علی، جمعی از مردان قریش مرا درباره فاطمه مورد عتاب قرار داده و گفتند ما او را از تو خواستگاری کردیم ولی نپذیرفتی و او را به ازدواج علی درآوردی. در جواب آنها گفتم به خداوند سوگند من نبودم که خواستگاری شما را رد کردم، بلکه خدا خواستگاری شما را نپذیرفت و او را برای علی انتخاب کرد، زیرا جبرئیل بر من فرود آمد و گفت همانا خدای جلیل می‌فرماید اگر من علی را خلق نکرده بودم از آدم به بعد شوهری که شایسته او باشد در زمین یافت نمی‌شد. این هم جالبه که مثلا ازدواج به اتمام رسیده، به نزد رسول خدا طرف بره و بگه که خب چرا مثلا علی رو مثلا پذیرفتی و ما رو نپذیرفتی. یعنی انگار که یه شکل نگاهش به نظرم خاصه. حالا این همین رو اگر ما ورود بکنیم تو بحث زنها هم این نگاه ظاهرن وجود داشته، چون شما الان تو ماجرای ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا اگه ورود بکنید تو بحث جزئیات این ماجرا که حالا تو انتخاب‌های بعدی متن هست، ظاهرن یه چیزی تو گلوی بعضیا گیر کرد و از ابتدا موند. یکی از اون موارد در واقع و هضمش به هر حال مشکل بود بحث سادگی این ازدواج و در واقع بی پیرایگی و دوری از مادیگراییش بوده. حالا این روایت که من میخونم احتیاطی هم داره توش، چون جناب ام ایمن این بانو به عنوان کسی که بهشت در مورد او در واقع وعده داده شده بود، بعدن هم رسول خدا به عنوان یه آیه صدق که شاهدی باشه بر فدک یاد میکنن یا حالا حتی نقلای چیزی دارن این شکلی رو به نحوی حالا با یه کلمه خاصی توش آورده، ولی من با خود اینکه ایشون باشه یا نباشه کاری ندارم، به متن این روایت میخوام توجه بدم که حالا شاید مثلا این ام ایمن اصلا نبوده، یکی دیگر رو گذاشتن جای این و اسمو عوض بدل کردن و اصل ماجرا مثلا سر جاش باش. یعنی که قال امیرالمومنین دخلت ام ایمن علی النبی و فی ملحفتها شیئون فقال له رسول الله ما معک یا ام ایمن. این همراه این در واقع ملحفه‌ای که داشته یه چیزی با خودش آورده بود، اون پارچه‌ای که بوده مثلا زیرش چادری انداخته بوده، در واقع یه چیزی یه شیئی داشت. فقالت ان فلانتا املکوها فنصروا علیها. اون دختر فلانی ازدواجش بود و به اصطلاح چه میدونم شاباشی ریختن چی ریختن. فاخذتو من نصارها ثم بکت، بعد گریه کرد. بکت ام ایمن و قالت یا رسول الله فاطمتو زوجتها ولم تنصر علیها شیئا. فاطمه ازدواج کرد و هیچی هم شما نثار نکردی براش. این مثلا مایه تأسف بوده. فقال رسول الله یا ام ایمن لما تکذبین، برای چی دروغ میگی؟ البته من به خاطر همین جمله به نظرم رسید که این بعد یه مقداری دقت داشت، حتما نکاتش استاد میگه. فان الله تبارک و تعالی لما زوجت فاطمه علیا امر اشجار الجنه ان تنصر علیهم من حلیها و حللها و یاقوتها و درها و زمردها و استبرقها فاخذوا منها ما لا يعلمون و لقد نحل الله توبا فی مهر فاطمه فجعلها فی منزل علی. حضرت تصویرسازی و اشاره هایی که دارن میکنن اشاره های آسمانی و بهشتی است، در این که در واقع یک درختی توی بهشت امر شده به این که نثار بکنه اون چکه از تحفه، مثلا با اون شکل های مختلفی که هلی ها، هلله ها، یاقوت ها، در و زمرد اینها، و میگه اونهایی که شما نمیشناسید و نمیبینید اینشون اونا برداشتند از این، و خدا طوبا رو به عنوان مهر فاطمه قرار داد در منزل علی و به این شکل در واقع راجبش صحبت کرد. حالا این نکته میخواین آقای خواهد یه توقف بدیم؟
بله، فکر میکنم این روایت کلن این بحثی که شما داریم میکنیم که بحث عرفه از همینجا میشه ورود پیدا کرد. یکی از مطالبی که حالا دوستانی که در جلسه هستن احتمالا رشته هاشون رشته های مربوط به روایات، خیلی خوبه که ادبیات عرفی اهل بیت علیهم السلام رو بتونن استخراج بکنن. خیلی وقتا عبارت هایی که حضرات معصومین علیهم السلام در زمان خودشون مطرح کردن، اینها کاملا انطباق داشته به یه فضای عرفی و شما نبایستی به این شکل معنیشو کنی که لمت تکذبین، یعنی چرا دروغ میگی. مثلا منظور مثلا توی خوشوبش های معمولی که میکنن، مثلا
الکی نگو،
آها، یه همچین چیزی. یعنی خیلی از این اصطلاحات در عرف روایی داریم که متاسفانه اینا وقتی ترجمه میشه به فارسی خیلی ترجمه های ناخوش و ناخوبی مطرح میشه، هم برای اون کسی که گفته شده هم برای کسی که براش گفته شده خیلی جالب نیست. ولی وقتی که تو لایه عرفیات همون و به زبان قوم بگیم، ما خیلی وقتا خودمون تو خانواده هامون وقتی که خیلی خوشمزگی میکنیم خیلی از این حرفا میزنیم که مثلا میگیم راستش رو بگو، مثلا این یکی این یه جور دیگه بگو، و خب ما خودمون تو ادبیاتمون کرارن از این استفاده میکنیم. خب طبیعتا نشانه ارتباط صمیمی، ارتباط خیلی خوب، خاص و مطالبی از این دسته به نظرم بد نیست یه پژوهشی در این زمینه بشه، این اصطلاحات استخراج بشه و تعدادشون هم فکر میکنم اگه کسی دقت کنه قابل توجه باشه.
مثلا مادرت به عزایت بنشینه،
بله، مثلا این خیلی وقتا اصلا معنیش این نیست که مادرت به عزایت بنشینه، یه تعبیر خاصی داره که حالا انشالله که روی موضوع دقت کنید. اجالتا کسی روی این فضا ذهنیت منفی نبنده تا انشالله حقایقش مشخص میشه. ولی راجع به خود روایت و همین حرفی که ام ایمن زده که خود خیلی به هر حال خیلی مهمه که داماد پیامبر چه کسی خواهد بود، چون اعتبار و همون اعتباری که پیامبر داره در نزد در جهان اسلام نصیبه اون میشه، یه اعتباری بلخص برای کسانی که اصل و نسب شجر نامه، ایل و طایفه، قبیله، سرمایه زندگیشونه عرب، یکی از سرمایه هاشون که بر اساس اون حتی تجارت میکنن، سرمایه میارن، سرمایه میبرن و دختر میدن، دختر میگیرن، بر اساس اون یه نظام شبه طبقاتی به خاطر همین قبایل دارن. خیلی مهمه که کی فامیله پیامبر میشه و خب سر این معلومه که بحث و نقل و قول و اینا خیلی زیاده و سر همین هم کینه ها ممکنه شروع بشه، برای اینکه که این مقام داره تصاحب میکنه و قبل از اینکه اصلا طرف کاری بکنه تقاسه اون کینه ها رو بایستی پس بده که حالا چی شده، جای خیلی ها رو اشغال کرده، بایستی خیلی ها این تو این منصب قرار میگرفتن نگرفتن و حق اونا مثل این که خورده شده با یه ازدواج. و خب ازدواج های معمولی اینطوری نیست، ولی وقتی ازدواج در شخصیت هایی میشه مثل پیامبر، خیلی ها وقتی قضیه همسری امیرالمومنین رو و حضرت صدیقه طاهره میبینن، اینا دیگه این عقده های چندین و چند سال هم که وجود داره رو میاد و کینه ها نسبت به هم پیامبر هم امیرالمومنین به نوعی زیاد میشه که خیلی وقتا حتی ممکنه ظاهر بشه. به نظرم خیلی از مطالبی که در سوره های مبارکه حالا مدنی در مورد خانواده پیامبر هست ناظره به همین بحثه، یعنی در واقع تمایزی که از صدیقه طاهره و خانوادهشون نسبت به بقیه همسران پیامبر و بقیه دارن که شکافی ایجاد میشه. امیرالمومنین که وارد این صحنه میشه یه از صدیقه طاهره رو دست زنان پیامبر به نوعی یا دسته زنان پیامبر جدا میکنه و فضاش کاملا یه فضای متمایز میشه در واقع با حضرت علی علیه السلام. یه براءتی صورت میگیره یا یه بگیم یه تبیین یه بیانیه اتفاق میفته که حضرت صدیقه طاهره در از زمره ارزم به حضورتون بقیه مردم نیست، حالا نه اینکه بگیم زنان پیامبر عرف مردم بودند و حضرت صدیقه طاهره و امیرالمومنین اینا جزء عرف مردم به این معنا حساب نمی شدن.
آیا خب تو این زمان
بله.
تو این زمان که زمان ازدواج هست ما پیامبر دو تا بانو دارن.
بله.
یکی سوده است که در واقع از قریشه و نفر بعدی هم عایشه است، یعنی این دوتان و هر جا داره صحبت میشه در واقع ما فعلا داریم راجع به این دوتا صحبت میکنیم.
بله.
توی روایات بعدی هم که حالا یه جاهای راوی دیگران رو نام میبره این به نوعی یه مدل در واقع آمیختگی و خلط موضوعاته. ما الان با این دوتا طرفیم که اتفاقا این دوتا هم به دلیل اون منشأ قریشی این مبحث که شما میفرمایین کاملا برجسته بوده در واقع.
خورد خورد بیایم اون مؤلفه هایی که تو پس زمینه های قبل ازدواج بوده رو استخراج کنیم، من جمله این که خب تو این مدت که حضرت خدیجه نبودن حضرت صدیقه طاهره با که چه کسانی بیشتر داشتن، قبل ازدواج با کیا بودن، اینا رو اگه بشه از لابلای صحبت ها فهمیم شاید مثلا شخصیت هایی مثل صحبت خیلی خوبه که ما بتونیم در واقع این پیگیری بکنیم و ببینیم مثلا آیا این خانم ام ایمن جزء کسانی نبوده که ارتباط خیلی خوبی با حضرت صدیقه طاهره داشته مثلا و مادری میکرده
یا همینطوره. در مورد ام ایمن که واضحه این شکلی
ببینی الان همین واقع. که بنده خدا حکم مادر داشته
گریش گرفته
یه هایی بیاد مثلا این روایت شخصیت این بنده خدا رو تخریب بکنه به اینکه خب به هر حال وقتی از صدیقه طاهره تنها هن با یه سری زنانی هشت و نهشت دارن تنها که نیستن، این بزرگواران که منزوی نبودن، با مردم زندگی میکردن. باید ببینیم با چه کسانی اینا زندگی میکردن و چه برنامه هایی توی ساختارشون بوده. خب خورد خورد ما الان یه اسمی به نام ام ایمن پیدا میکنیم، میریم دنبال ارتباط ام ایمن با حضرت صدیقه طاهره، ببینیم آیا روایاتی راجبه این هست یا حتی رابطه ام ایمن با پیامبر. الان من از این روایت چی رو میفهمم؟ ظرفیت بالای ام ایمن برای شنیدن این حقایقی. یه آدم حسودی نبوده، یه آدم آدمی بوده که ظرفیت داشته که بهش بگن چی؟ لما زوجت فاطمه علیان امر اشجار جنن. این ظرفیت ام ایمن رو میرسونه که میتونسته بشنوه و میتونسته بفهمه و در خودش حذف کنه این حقیقت رو که خداوند داره شاباش میده، خداوند داره در واقع این شادی را به جریان میاندازد و در اثر این شادی که در عالم داره اتفاق میفته خیرات و برکات خاصی داره انتقال پیدا میکنه. و خب این خیلی به نظرم این قسمت اگر مثلا غیر ام ایمن بود حضرت جور دیگری مطرح میکردن، چون یه حقیقته، یه حقیقت در وجوه مختلفه متناسب با بسترش که ام ایمنه این فهم انتقال پیدا میکنه. یعنی اون بهشتی بوده، از حلیه و حلل و یاقوت و در و زمرد و استبرق سرش میشده، میفهمیده، درک میکرده. دلیلش هم اینه که بعد که در مورد این مباحث گفته شد در نعیمت بگه که یا رسول الله حالا بگو حلیه اونجا چی میشه، یاقوت اونجا چی میشه، زمرد اون استبرق اونجا چی میشه. مثل اینکه اینا براش چی بوده، شناس
شده بود،
میشناخته. بله.
حالا یه سوال اینجا پیش میاد آیا اخوت، اینایی که داره راجبشون صحبت میکنه، هلی و هلل و هل، من که ام ایمن نیستم که.
حالا ببینیم کی شبیه به ام ایمنه تو اینجا.
آره.
شاید تو جمع باباشن،
بعید نیست. آره الان من این سوال رو بپرسم معلوم میشه. شما یه وصفی دارید در مورد بهشت، حالا تمثیل، من اصلا کاری ندارم، این که ما درک نمیتونیم بکنیم و اینها، وصف معنوی است قبلا حتما و واضحا اینطوریه، ولی وقتی داره مثلا توصیفش میکنه از یه چیزایی میگه، مثلا از در و زمرد و یاقوت و اینا میگه، اینا اصلا چیزای خوبی هن آیا خوبه؟ این مثلا یه کأسه نمیدونم فلان، نمیدونم لباس بهمان اینقدر فاخر، حالا حتما چیزای خوبی هن، ولی مثلا دنیا گراییش چیز خوبی نیست. یا واقعا انسان میاد توی دنیا اگه بخواد بهشت رو فهم کنه باید خوبی زمرد رو بفهمه که بعد اونجا بهش بگن زمرد، حالا به هر معنی که این موضوعات دارن، عناصر و واژگان دارن، این چجوری تحلیل میشه؟
والله خیلی این سوالتون سوال سختیه. این در مورد همه آیات بهش صادقه که چرا خداوند در بهش برای بهش از این دنیا با این عبارت استفاده کرده. یه جواب اجمالی که حالا انشالله یه موقعی روزمون بشه، خداوند با این جسم انسان کار داره، با چشم انسان، دست انسان، گوش انسان، با اجزای انسان کار داره و برای هر کدوم از این اجزا احساسی قرار داده، نه یه احساس، احساسهایی قرار داده. برای چشم انسان احساسی، چون چیزی که با چشمتون میبینی و احساس میکنید، اون چیز رو با چشمتون نمیتونید، با گوشتون نمیتونید احساس کنید. اون چیزی که با خوردن احساس میکنید، با دیدن احساس نمیکنید. اینا هر کدومش، اون چیزی که با لباس شما حس میکنید، با خوراک حس نمیکنید. اینا احساس هایند که اسمش از احساس های شهودی انسان. احساس های شهودی انسان، من یه احساسی کردم، چیزی حدود تقریبا چیزی حدود 40 تا 30 تا انسان احساس داره، احساس متفاوت داره، خوب و بد. البته ممکنه تا 50 تا هم بشه رسید. ما فکر میکنیم که این احساس ها اهمیتی نداره برای زندگیمون. فکر میکنیم احساس یعنی دنیا، احساس گرایی یعنی دنیا گرایی، در صورتی که فعال شدن احساس ها از همین دنیا شروع میشه. بعضی حس ها رو اگه کسی در این دنیا فعال نکنه، در اون طرف حس های مثبت و متمایز، حس های دیدنی، شنیدنی، در این دنیا اگر فعال نشه، در اون دنیا فعال نمیشه. اصل فعال شدن حس ها در دنیا هم به کف نفسه، به خاطر اینکه اگه کف نفس نکنه، اینا محدوده به دنیا طلبی محدود میشه. یعنی مثلا این 30 تا تبدیل میشه به 5 تا، و این 5 تا 5 تایی هم که خیلی ارزشی، یعنی برای انسانیت انسان ممکنه خیلی تنوع و تبیینی ایجاد نکنه، بیانی ایجاد نکنه. به همین دلیل اصلا یکی از کارکردهای شریعت و اطاعت خدا منهایی که شده همینه که انسان به این درجه برسه که چه اتفاقی براش بیفته، این احساس ها فعال بشه. حالا اینی که هر کدوم از این موارد کدوم احساس رو داره فعال میکنه، انشالله بحثای در جای خودش داره. فکر کنم اینجا حداقل جاش نیم، ولی اینی که انسان درک داشته باشه از اینا خیلی لازمه. و اصلا کلن یکی از وجوه بهشتی شدن انسان همین موضوع، خانوم ها خیلی به این نزدیکن و امیدواریم که ما هم بتونیم این حس ها رو به نحوی دریافت بکنیم. حالا نکته ای که هست اینه که مواردی که ذکر میشه نوعا دلالت قرآنی داره، و جالبیه این روایت که نشون میده که روایت از صحت کافی برخورداره، دستبندیه که در این بحث روایت از اون آثار بهشتی مطرح میشه که دستبندیش مثلا فرض بگیریم زیورالات داره و موارد مربوط به چشم داره، موارد مربوط به لباس داره، و از همه مهمتر مهری که برای حضرت صدیقه طاهره به عنوان توباست که مربوط به شبکه واژگان تیبه و در نهایتش به شکل توبا در میاد. این خیلی چیز عجیبیه. تو با تو سوره مبارکه رد خیلی خاص مطرح میشه و در واقع میشه گفت که بالاترین درجه طیب شدن همین بحث تو باست که میشه. فقط نهل الله تو با فیلم رفات من، یعنی خداوند خودش این رو به عنوان مهر قرار داده. و شما فکر کنید خداوند طبق این بیان شریف مهریه حضرت صدیقه طاهره رو خودش پرداخت میکنه. این هم نشان دهنده عظمت امیرالمومنینه و هم نشان دهنده عظمت حضرت صدیقه طاهره، چون به هر حال مهریه رو با یکی پرداخت کنه، مرد باید پرداخت کنه. یعنی خیلی چیزه بعد میگه فجعلا فی منزل علی، یعنی چی؟ یعنی این که توبا پیوسته در خانواده امیرالمومنین وجود داره و همین الان هم در منزل امیرالمومنین هست به عنوان یه چیزی که انتقال پیدا کرده. مثل این که این توبا اختصاص دارد به خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا تا انتها. میشه مطرح کرد که از امتیازات رسول گرامی اسلام برخورداری او از شجره توباست و این به عنوان مهریه حضرت صدیقه طاهره مطرح شده.
به عنوان این مهریه برای در واقع، چون شما یه روی کردی دارین و همیشه این اختصاصات حضرت زهرا رو یه انتقالم به دیگران و امت میدین.
بله بله،
در واقع یه اختصاصیه که برای دیگران هم در واقع مطرح میشه. یعنی میتونن استفاده بکنن بهره ببرن.
اگر هر کسی حرف منو میشنوه باید بگرده، یعنی براش مسئله بشه که حظ و بهره او از شجره طوبایی که مهریه حضرت صدیقه طاهره هست و در منزل امیرالمومنینه چیز اینو بهش میگن ام ایمه. هر کی
حس اینو داشته باشه،
هر کی تونست این معما را حل کند میشه مقام ام ایمه. و ام ایمن تونست چیکار بکنه؟ این موضوع را از زبان پیامبر، یعنی اینقدر ظرفش وسعت داشت که پیامبر این مطلب را به او انتقال بده و در گنجینه سر او قرار بده. انشالله که از این ام ایمن ها همیشه در همه تاریخ فراوان باشند. این روایت خیلی روایت زیبا و جالبی است، یعنی در واقع یه جورایی شاخص در قرب به حضرت صدیقه طاهره میتونه قرار بگیره. یعنی هر کسی تونست از این توبا دریافت بکنه و بتونه اون حلی ها، حلل، یاقوت، در، زمرد، استبرق رو.
آیا خوبه اینا همه تفصیل توباست؟
بله.
یعنی تو روایات دیگری که در این مورد وجود داره و توبا رو تفصیل داده، از میوه‌ای که توش همه اینها هست یاد کرده. یعنی حضرت رسول تو خلاصه ترین حالت توبا رو توضیح دادن.
خیلی خوب. بریم جلو پس. خیلی روایت روایت شریف است.
بله. من این روایت هایی که واژگانش موضوعیت داره عربی آوردم، اونهایی که به اصطلاح طولانیست و خیلی شاید موضوعیت روایت نباشه ترجمه رو آوردم که کار سرعت بگیره بریم جلو. بعدی این طوریه، یعنی در واقع از این جهته. البته من اینکه دیرم اومدم اضافه شدم به چیز، به گروه، به خاطر این بود که دنبال یه روایتی هم میگشتم که اونو پیدا کنم، که یه ایرادهایی گرفته بودن زنای سر کوچه از حضرت علی، که بعدن متاسفانه اون ایرادها رو دیگران به تأسی از همون عرف در واقع چیزش کردن، در واقع به عنوان اختصال اونایی که خیلی هم میونهی با امیرالمومنین نداشتن، این رو به عنوان اختصاصات در نظر گرفته بودن. من داشتم دنبال اون متن عربی اونم میگشتم که حالا تا این آخر لحظه پیدا نکردم، حالا اون بمونه. ولی خب این روایت رو میخونیم چون یه سری ویژگی‌هایی داره، باز ما رو به اون عرف نزدیک میکنه. تو کتاب مولد فاطمه تألیف شیخ صدوق توی خبر اومده که پیامبر به دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار دستور داد تا همراه فاطمه. من اینو عمدن این تیکه رو جدا کردم، هنوز خواستگاری رو نگفتیم، جزئیات رو فلان نگفتیم، ولی چون این تیتر رو گفتم عرف زنان، عرف مردان، اینو به یه همچین شکلی طبقه بندی کردم، اینم آوردم اینجا. یعنی حالا بانوان از ام ایمنی که در واقع تخصصش بهشت بوده و اصلا پیامبر او رو به عنوان بانوی بهشتی معرفی میکرده که مثبت ماجراست شما در نظر بگیرید، تا دیگرانی که حالا سطوح پایینی دارن اینا رو به عنوان عرف زنان مثلا من اینجا آورده بودم. به خاطر همین الان اگه یه ذره جلو میفتم از خواستگاری یه دفعه میپرم به شب عروسی، این به خاطر غفلت از زمان نیست، به خاطر این نکته ایست که تو این ماجرا داره. به هر حال پیامبر به دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار دستور داد تا همراه فاطمه باشند و شادی کنند و رجز بخوانند و تکبیر و تحمید خداوند را بگویند و چیزی که رضای خدا در آن نباشد بر زبان نیاورند. جابر میگوید فاطمه را بر ناقه‌ای سوار کردند. در روایتی اومده او را بر شهبا اسب رسول خدا، حالا این دوتا رو نقد کرد، و سلمان زمام ناقه را گرفت. این نمیتونه درست باشه که سلمان باشه. سلمان سال پنجم به بعد اومده، این اتفاق مثلا بعد از جنگ بدره، در واقع ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین. ولی خب حالا تو روایت اینطور نقد کرده. اسم ها خیلی چیز معموله که قاطی بشه توی روایت. حالا شما فکر کن به جای سلمان دلال مثلا یا یکی دیگه بود. و در اطراف فاطمه 70,000 ملک بودند و پیامبر و حمزه و عقیل و جعفر. الان مثلا عقیل نمیتونه اینجا باشه، عقیل کسیست که بعدن تو فتح مکه مسلمان میشه، و سایر اهل بیت پیامبر با او بودند و در پشت سرش حرکت میکردند. زنان پیامبر در مقابل او رجز میخواندند. ام سلمه شعر میخوان. ام سلمه اگرم اینجا شعر خونده باشه در این تاریخ همسر پیامبر نیست، یعنی همونطور که گفتم همسران پیامبر تو این تاریخ دو نفرن، سودست و عایشه. الان مثلا همسر سابق ام سلمه زنده است. ای هووهای من به یاری خدا با من همراه شوید و خدا را در هر حال سپاس گویید. مثلا ممکنه بانویی که مثلا به یاد آورید که خدای بزرگ بر ما منت نهاد و ما را از بلاها و آفتها رهایی بخشید. کافر بودیم، ما را راهنمایی و هدایت کرد. فرسوده بودیم، ما را توانا نمود. همراه بهترین زنان بروید که جان تمام خیشان و بستگان به فدای او باد. ای دختر کسی که خدا او را به سبب پیامبری و وحی او را بر دیگران برتری بخشید. بعد جوابشو یه بانوی دیگه عایشه میده، میگه ای زنان خود را پوشیده دارید و جز سخنان نیکو سخنی بر زبان نرانید. نام پروردگار جهان را بر زبان آورید که با دین خود ما و مسلمانان را گرامی داشت. خدای بخشاینده و بزرگ پروردگار و بزرگ و توانا را سپاسگزاری. ببرید این بانوی بزرگ را که خدا با ارزانی داشتن همسری پاک و خوب او را محبوب خود گردانیده است. بعد از او حفصه گفت. حفصه هم تو این تاریخ نمیتونه همسر پیامبر باشه. فاطمه بهترین زنان است که چهره‌ای چون ماه تابان دارد. خدای تو را به سبب پدری که به آیتهای قرآنی مخصوص است بر دیگران برتری داده است. مردی با فضیلت را شوهر تو قرار داده که از همگان برتر و بالاتر است. این اسمو عوض کنین قشنگ متوجه جا میفت. همسران رسول خدا صلی الله ببرید او را که او بزرگواری از تبار بزرگان است. بعد معاذ مادر سعد ابن معاذ گفت سخن خیری را میگویم که در آن همه چیز مستور است. محمد بهترین آدمیان است که در او هیچ کبر و گمراهی وجود ندارد. به برکت وجود او ما راه هدایت و رستگاری را شناختیم و خدا نیز ما را به خیر راهنمون کرده است و ما به همراه دختر پیامبر هدایت و شرف می رویم به سوی خانه ای که از آن نسلی پدید بیاید که ریشه اش بلند مرتبه باشد، به طوری که کسی مانند آنها را ندیده باشد. در این حال دیگر زنانی که همراه فاطمه سلام الله علیها بودند بیت اول هر رجز را تکرار می‌کردند و تکبیرگویان داخل خانه علی و فاطمه شدند. سپس رسول خدا به دنبال علی فرستاد، او را از مسجد خواست و دست فاطمه را در دست علی قرار داد و گفت خداوند این ازدواج را برای دختر رسولش مبارک گرداند. دیگه در کتاب ابن مردویه اصفهانی اومده که پیامبر آبی خواست و جرعه‌ای برگرفت و مثلا متبرک کردن دهانشون و سپس توی ظرف قرار دادن و کفی یه مشت از اونو بر سر فاطمه پاشید، به او گفت جلو بیا، و کفی بر سینه او پاشید و گفت بازگرد، و پشت سرش هم کفی از این آب رو به کتف ایشون پاشید. بعد برای اونا دعا کرد و گفت خدایا در آنها، بر آنها و برای آنها برکت قرار بده. ما اینجا مفهوم فی، علا و لام رو هم فکر کنم متوجه میشیم. و روایت شده است که فرمود خدایا آنها محبوب ترین مردم در نزد من هستند، پس آنان را دوست بدار و در فرزندانشان برکت قرار بده و خودت آنها را محافظت فرما و من آنها را به تو می سپارم، پس از شر شیطان محفوظشان بده. و نیز روایت شده که فرمود خداوند رجس و پلیدی را از آنها دور کن و ایشان را تطهیر نما. و از هم روایت شده درود بر دو رودی که با یکدیگر ملاقات میکنه. شاید اینجا بحر بوده، نمیدونم چرا، حالا شاید نهر باره. و دو ستاره ای که با یکدیگر جمع میشوند. و سپس بیرون خانه رفته و فرمود خدای آنها را پاکیزه گردان و نسلشان را پاک قرار ده و من در صلح و سلامتم با کسی که با شما در صلح و سازش باشد و در ستیزم با کسانی که با شما بجنگد. از خدا برای شما طلب خیر میکنم و شما را به او میسپارم. و اسما بنت امیس، به نظر میرسه اسما بنت امیس نباشه، اسما بنت یکی دیگه مثلا، چون تو این تاریخ تو حبش است. بنا به وصیت و قولی که به حضرت خدیجه داده بود، شبی را در خانه آنها ماند تا مراقب فاطمه باشد و رسول خدا برای دنیا و آخرت او دعای خیر نمود. صبح روز بعد پیامبر نزد آن دو بازگشت و گفت سلام بر شما، آیا اجازه می دهید داخل شوم؟ اسما در خانه را گشود ولی علی و فاطمه در خواب بودند. سپس پیامبر به اسما گفت بگذار بخوابند، با آنها کاری نداشته باش، و خود در گوشه ای از عبایی که آنها را بر روی خیش کشیده بودند قرار گرفت. و خداوند به این امر خبر داد و فرمود تتجاف با جنوب هم عن المزاجه، فکر میکنم سوره سجده باشه. بعدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم از علی پرسید همسرت چگونه زنیست؟ علی گفت نیکویاوریست برای اطاعت از خدا. رسول خدا همین سؤال را از فاطمه کرد و آن حضرت گفت شوهری خوب و شایسته است. سپس رسول خدا برای آنها دعا کرد و فرمود در میان آنها الفت برقرار نما و آنان و فرزندانشان را نعمت بهشت نصیب فرما، بر آنان فرزندانی پاک طیب و مبارک روزی نما و در ذریه آنها برکت قرار بده و آنها را امامانی هدایتگر به سوی اطاعت خود قرار ده و آنها را به آنچه که رضایت تو در آن است راهنمایی فرما. سپس به اسما دستور داد تا برود و به کارهای زندگی خودش رسیدگی کند و برای او دعای بسیار کرد. بعد میگه شرحبیل به سندش روایت کرد صبح عروسی پیامبر برای علی و فاطمه ظرفی شیر برد و به فاطمه گفت پدر به فدایت باد، این را بنوش. و به علی گفت پسر عمویت به فدای تو، این شیر را بنوش. آیا خوبت پس زمینه زیاد بود؟
بکنم اگه برگردین از همون بالا پس زمینه هاشو بگین بد نیم.
بله، یکی از اولین چیزا این بوده که بالاخره بانوان عهده‌دار بحث شادی و مباحث اینجوری بودن، این دیگه معمول همه دنیاست. بعد یه مدل رجز و جواب به جوابم هست، یعنی فضا فضای مدحه ولی کی جواب کی بدم هست، درست میگم؟
بله همینطوره. مضافم به این که حالا این سوالی هم که نوشتن خانم ها بخوانن نامحرم بشنوه، آیا حضرت رسول این رو اجازه دادن؟ این هم بد نیست جزء پس زمینه ها در نظر بگیریم،
یعنی اصلا شاید کیفیتی از خواندن بوده که ما مثلا متوجه اون کیفیت خوندن نباشیم، یا عرف مثلا یه شکلی خاص وجود داشته تو این موضوع. حالا این الان خود این پس یک شد چی؟ یک شد این که به اصطلاح زنان عهده دارن، یعنی وظیفه ویژه داشتن. دوش این شد که به نوعی زبان گفتگو و جواب، حتی شاید یه مدل جدل توی شعرها بوده. و سومین چیزی هم که فرمودن میگن که حالا اصلا نفس خواندن زنان بوده که به عنوان پس زمینه اینجا مطرح بود. خب بعد یه بحثی خب مهمه، یعنی الان چه تو همه اینا اگه در نظر بگیرید اون بحث توحید هست که به شکلای دیگه اینجا چرخ خورده. حالا اگه بخوایم ما تحلیلم بکنیم، مثلا از زبان و ادبیات بعضی محبت فهمیده میشه، از زبان و ادبیات بعضی مثلا یه جور جواب اون یکی فهمیده میشه، اینا همه هستی. تا میایم پایین‌تر که در واقع میرسه به این که در واقع این خود این که رسول خدا در واقع این شکلی از تبرک و قداست، درست میگم یا بعد جور دیگه‌ای بگم آیا خوبه، این آبی که میپاشن و این شکل
کلاً نکته‌ای که تو این روایت و امثال این روایت داره نکته خیلی مهمیه، تمایز ادبیات مردم از ادبیات رسول خدا. نوعا ادبیات پیامبر در این مواقع ادبیات دعایی است و پیوسته حتی در موارد معمولا که صحبت میکنن به سمت دعا میرن و در واقع این ادبیات غلبه پیدا میکنه بر هر ادبیات دیگه. ادبیات مردم نوعا ادبیات ادبیات
مفاخره است،
بله فخره، و این حالت فخر حالتیه که در واقع اون میل درونیشون برای فخریه که تمایل داشتن، مثل اینکه یه نفر دوست داره بره خرید، حالا خیلی فرق نمی‌کنه این خرید برای خودش باشه یا برای کسی دیگه، به اون خرید خیلی براش مهمه، خود این فرق کردن براش موضوعیت داره و دلش میخواد به یه چیزی و یه کسی و یه جریانی فخر بکنه.
حالا تو این که خرید فرمودین منظور این که کالا موضوعیت نداره، فعل خریدن انگار مهمتر از خود کالا است، درسته؟
بعد حالا شما فکر کنید یه عروسی هست، افراد چه فرق میکنه اگه مثلا یه عروسیه کسی باشه یا عروسی اون یکی باشه، به هر حال یه ادبیات مشترک برای عروسی ها دارن که این ادبیات مشترک برای حضرت صدیقه طاهره هم به کار میرن. بعضی از ادبیات ها خیلی شبیه میشه به میگه خب حالا یه دختری داره خونه بخت میره دیگه، اونا این که میره به سمت این که پیامبر رو بزرگ میکنن و در لابلای صحبتشون پیامبر خیلی موضوع مهمیه، باز اونها به بچه خاصی از پیامبر اشاره میکنن. البته وقتی نگاه میکنید میبینید همشون یک وضع نیستن، هم آهنگ نیستن، یعنی کاملا یه تمایز رو بین این شخصیت آدم احساس میکنه که یه نفری توش اسلام براش موضوع مهمیه، اون با اسلام خودش رو حیات خودش رو میبینه، یه موقعی یه کسی خودش رو یه شخصی بزرگ میبینه، یه موقعی شما پیامبر براتون به عنوان پیامبر خدا موضوع میشه، پیامبر به خاطر اینکه از قریشه خیلی مهمه، قریشه خیلی مهم میشه، یه موقعی به خاطر اینکه چون پیامبر میشناد خیلی بزرگه. اینا مواردی هست که هر کدوم برای خودش یه داستانی داره که از توی این شعر خیلی خوب میشه.
یعنی یکی از راه حل‌ها اینه که یه چیز مشترک مثل پیامبر رو که تو زبون مثلا چهار نفر بوده آدم تحلیل کنه ببینه که این پیامبرش کیه، چه پیامبریه، یه همچین چیزی میفرمونی؟
بله 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 تو همین چرا برگردی از بالا
آره الان میام بالا.
شما یکی خدا حضرت صدیق
صدا قطع و بس میشه. صدا واسه همه قطع و بس میشه یا فقط واسه منه خانم دوستی؟
نه درست.
بله صدا برای ما هم کمی قطع و بس بود.
مجدد بفرمایین آقای خوبه.
الان شما
قطع و بس میشه و صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیا خوبه اگه صدای منو میشنوین کلا قطع صدات
عجب
الان وضع شده ولی از اوناست که تو این کوچه تنگا صدا میبیچه. بچه بودیم پاهم میکوبیدیم زمین.
خب الان بهتره؟
الان بهتره. خب نه.
شما الان همین شعرهایی گفتین خب
الان بس شد دوباره بس شد.
یه تحلیلی خودتون بکنید این شعر رو اساس همین مؤلفه‌ای که
چشم. ببینین الان من با اسم کاری ندارم و اونی که الان داره میگه ام سلمه در حال میگه ای هبوهای من به یاری خدا با من همراه شوید. یعنی الان من احساس میکنم یه بانویی که اینجوری میگه یه داره مدیریت میکنه دیگه. و خدا را در هر حال سپاس بگویید، به یاد آورید که خدای بزرگ بر ما منت نهاد و ما را از بلاها و آفتها رهایی بخشید. کافر بودیم، ما را راهنمایی و هدایت کرد. فرسوده بودیم، توانا شد. بهترین همراه بهترین زنان بروید که جان تمام خیشان و بستگان به فدای او باد. ای دختر کسی که خدا او را به سبب پیامبری و وحی بر دیگران برتری بخشید. نوع نگاهی که ایشون داره نگاه عالی.
اینا به عنوان شاخصه گذاریم
خب
بعد بقیه رو با این مقایسه کنیم.
بله بله خیلی خوبه خیلی خوبه. حالا بریم بعدی که حالا راجع به عایشه نقد کردن. ای زنان خود را پوشیده دارید، یعنی حجاب تو درست کن، و جز سخنان نیکو سخنی بر زبان نرانید، یعنی چرت و پرت نگویید. نام پروردگار جهان را بر زبان آورید که با دین خود نام پروردگار جهان را بر زبان آورید که با دین خود ما و مسلمانان را گرامی داشت. خدای بخشاینده و پروردگار بزرگ و توانا را سپاس گذاریم. ببرید این بانوی بزرگ را که خدا با ارزانی داشتن همسری پاک و خوب او را محبوب گردانیده است. درست خوندم؟
آره ولی خیلی شعر اینطوری بخونه خیلی بده.
آره بالاخره
یعنی داده ای که این عرض قیمتی نداشت با یکی عرض قیمت بده کرد.
آره این یه قسمتشه. یه قسمت دیگه اینه که اینقدر پیامبرم نکنید خدا. بله عرض کنم خدمتون بعدی.
خیلی داله بودم چقدر با حال دارم چقدر جا
باید شد.
خب بریم بعدی.
خب بعدی رو منصوب به حفصه گفتند. فاطمه بهترین زنان است که چهره‌ای چون ماه تابان دارد. این پنجه آفتاب مثلا میگن پنجه. خدای تو را به سبب پدری که به آیتهای قرآنی مخصوص است بر دیگران برتری داده است. مردی با فضیلت را شوهر تو قرار داده که از همگان برتر و بالاتر است. همسران رسول خدا، ببرید او را که او بزرگواری از تبار بزرگان است. اینجا تاکید نه آقای خوبت دارن صدا رو یعنی هستن، تاکید میره رو رسول خدا، ولی در جهت متأثر ساختن شأن خود حضرت زهرا. این تو قبلی رفت رو خدا، در جهت متأثر ساختن رسول خدا و حضرت زهرا این یکی حتی رو علی علیه السلام رفت. اون قبلی رو علی و خدا رفت برای تحت شعاع قرار دادن حضرت زهرا و حضرت رسول. تو این یکی روی حضرت رسول رفت برای تحت شعاع قرار دادن حضرت فاطمه. حالا هم درسته یا درست نیست؟ شما هم همینو فهمیدین؟
بله، کلن حضرت فاطمه تو این بخشی که شما دارید میخونی خیلی ظهور و بروزی به این معنا شاید برای اینا نداشته و
عددی حساب نمیشد.
عددی حساب نمیشد، نه. یعنی الان تو این بحث به طور واضح اینا احساس میکنن که امیرالمومنین کفه سنگینی بوده که حالا یه همچین حسی بهشون دست میده.
بله،
طبیعی هم هست چون سن رو نگاه میکنی، امیرالمومنین 20 خورده‌ای سال، حضرت صدیقه طاهره بلوشه 10-12 سال، حالا از 9 تا 18
هم گفتن.
بله.
بعدی در واقع یک بانوی انصاری است، در واقع از مدینه است که مادر سعد معاذ، سخن خیری را میگویم که در آن همه چیز مستور است. اصلا یه چی من بگم همه چی تو این باشه. محمد بهترین آدمیان است که در او هیچ کبر و گمراهی وجود ندارد. به برکت وجود او ما راه هدایت و رستگاری را شناختیم و خدا نیز ما را به خیر رهنمون شد و ما به همراه دختر پیامبر هدایت و شرف میبریم به سوی خانه‌ای که از آن نسلی پدید بیاید که ریشه‌اش بلند مرتبه باشد، به طوری که کسی مانند آنها را ندیده باشد. این رفت به سمت چیز، رفت به سمت نسل، اگرچه برجستگی رو پیامبر بود. خیر، بعد خب همونجور که فرمودین به حضرت رسول که رسید ماجرا رفتاری شد دیگه و یه شکلی از چیز. حالا تو این عرف نکته جالب این بود که ظاهراً رسم این بوده که توی شب اول عروسی یه کسی رو هم قرار میدادن به عنوان میهمان باشه، که حالا اینجا گفته ام سلمه و چی گفته که اسما بنت امیس، حالا اسما نبوده، حالا ممکنه کسی دیگه ای بوده، ولی خب بالاخره ما از این عرف رو میفهمیم. نکته بعدی که حالا شاید وجود داره، حالا میگه اینا خواب بودن، رسول خدا گفت بیدارشون نکنین و اینها. بعد حضرت روی کلام اینها تکیه دارن، یعنی به عنوان اولین جمله او را چگونه یافتی، انگار این او را چگونه یافتن با یه بیتوته انگار حاصل شده باشه و مثلا مشخص شده باشه، و حالا هر دو هم یه تعابیر خوبی به کار میبرن که هم حضرت علی میفرمان نعم الان فی طاعت الله، حضرت زهرا هم فرمودن شوهری خوب و شایسته، که بعد دعای حضرت رسول منتهی میشه. و تهش هم یکی از چیزایی که تو عرف به نظرم الان این دو خط آخرم مهمه که به اصطلاح صبحونه براشون فرستادن دیگه، شیر بردن و این شیر رو همراه کردن با عاطفه و محبت پدرانه حضرت رسول.
یه نکته ای که آقای رجب‌علی اینجا خیلی مهمه اینه که در ازدواج یه اتفاقی که برای به ویژه دختر میفته، یه مرتبه چون تو یه فضای مستقل قرار میگیره، یکی از علامت سوالهاش اینه که ربطش و ارتباطش با خانه پدری و مادریش به چه گونه به چه صورتی خواهد بود. و این علامت سوال یا علامت سوال خیلی بزرگی. حالا من اینو میگم، اونا که ازدواج کردن بلخص اونهایی که خانومن بیشتر متوجه این موضوع میشه. خیلی مهمه که به ویژه پدر، به ویژه پدر خاطر جمع کنه دختر را که ما تو را از خانه خودمون بیرون نکردیم. و این حس تعلق رو حفظ کنه به نوعی، به هر نوعی که شده و به هر عرفی که او میفهمه. و اصلا اینطوری نباشه که دختر احساس کنه که این اضافی بوده تو این خونه، یا مثلا یه خیلی اصرار داشتن که زود بیرونش کنم. مثلا البته این راجبه پیامبر بعض از صدق تایر صدق نمی کنه، ولی اصل ماجرا در یه سطح بالاتری صدق می کنه، چون به هر حال اونجا بیت وحیه. نباید هیچ وقت حضرت صدق تایر و امیرالمومنین احساس بکنند که یه خانواده مشترکی شدن و از بیت وحی خارج شدن. خروج حضرت صدیقه از بیت رسول خدا به منزله خروج برای خودشون به عنوان خروج از بیت وحی حساب میشه.
شما رفتین میگین که حضرت فاطمه که مثل بقیه دخترها فکر نمی کنه باباش حلقه عاطفه رو بریده، ولی به این موضوع فکر میکنه که آیا من که از خونه وحی اومدم بیرون، سرنوشت خانه وحی چی میشه؟ درسته؟
سرنوشت خانه وحی من چی میشه؟
خانه وحی من
که پیامبر با این کار و با این رفتارها رمز و رازی رو به این دارن انتقال و با همین سوالها. این سوالها سوریه در واقع سوال حقیقی نیست. این سوال ها گپ و گفت های اتصاله، یعنی اینکه ما هنوز در شما، هنوز در اون خونه و ما در خانه شماییم، این خانه یکیست. به همین دلیل سوال ها سوال های اینطوریه. مثلا شما یه سوالی پیامبر میپرسن که مربوط به مثلا چند سال بعده. امیرالمومنین میتونه بگه که من کن زندگی نکردم که.
بله.
در صورتی که نه، بحث سر اینه که من میخوام شما خیالتون راحت باشه که توی این من منظومه و مجموعه هستی. این خیلی به نظرم موضوع مهمیه که در راستای همون بحث بیعتیه که امیرالمومنین با حضرت خدیجه و پیامبر برای در واقع اسلام داشتن. در واقع این جمع سه نفری، الان این حضرت صدیقه طاهره، جایگاهش جایگاهی که حضرت خدیجه است.
یعنی این بار در کسوت همسر علی،
مثل اینکه خدیجه زنده شده است.
آها.
برای امیرالمومنین و برای حضرت پیامبر این میشه ام ابی هایی که حالا اینجا یه مرتبه ام ابی ها مطرح میشه. در واقع داره چیکار میکنه؟ شأنیت حضرت صدیق طاهره رو به اون اردوگاه سه نفره، به اون معاهده سه نفره، دیگه رسماً این سه نفر دیگه وارد یه جریان انقلابیه مثل گام دوم، میگن گام دوم انقلاب میشه، که این بار شخصیت سوم آن با حضرت صدیقه طاهره و در جایگاه حضرت خدیجه ظهور پیدا میکنه، که یه مقام این دفعه دیگه مقام همسری با امیرالمومنین، اون همسر رسول خدا بود، ایشون همسر کیه؟ امیرالمومنین.
بله.
خیلی این ساختاری مرتبه عجیب میشه و جالب اینه که بعضی از افراد این رو متوجه میشن، بعضی ها متوجه نمیشن، ولی شیطان یه القاعاتی میکنه که یه خبری داره اینجا، یه کانون رحمت خاصی داره در برای جامعه اینجا به وجود میاد، و این کانون رحمت خاص قانونیه که گام به عنوان گام دوم انقلاب پیامبر میشه ازش چیکار کرد؟ یاد کرد. الان شما میتونید نقطه ازدواج امیرالمومنین به حضرت صدیقه طاهره رو به عنوان چی حساب کنی؟
بروز دوباره خدیجه
و یه جهش در
نقطه عطف یک نظام.
بله، در واقع یه بستری آماده میشه، یه ارهامی اینجا شکل میگیره که بناس اینجا کادر خاصی، نظام خاصی، نظام تعلیم تربیت خاصی رو شکل بده، اینجا زنان رو سامان بده.
آیا خب خیلی بلند بلند زندگی میکردن، یعنی به این معنی که همه ببینن همه بشنون.
بله،
حالت بله. خاصی داره.
خب الان اگه این فضایی که الان داریم میگیم رو با شخصیت رسول خدا و امیرالمومنین توجه کنین، این یه ازدواج نیست، ازدواج نیست، یه در واقع هم اسم اینا رو ما میگیم تألیف، الفت، اسم این بالاتر از اون ازدواجه، یه الفتیه که سه زل داره این الفته، که این سه زل هر کدوم در جایگاه خودش، حضرت صدیقه طاهره مأمور اصلاح زنان و ایتام جامعه، امیرالمومنین مأمور امور داخلی نظام اسلامی، و پیامبر اعظم مأمور گسترش دین در اقصا نقاط عالم. یعنی یه معاهده اینطوری بین اینا شکل میگیره، در واقع حریم سازی، پاک سازی بسترها به عهده حضرت صدیقه طاهره است، نظام سازی به عهده امیرالمومنینه، و گسترش این نظام در عالم به عهده کیه؟ علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک، اینی که بتونه رفعت ذکر ایجاد بکنه و در همه عالم بتونه صدای اسلام بشنوه، میشه کار پیامبر، پیامبری میشه. این خیلی مهمه، پاکسازی بسترها به عهده کی قرار میگیره؟ حضرت صدیقه طاهره. و خب همه اون نامایی که قبلا گفته شد در مورد حضرت صدیقه طاهره مربوطه به یه همچین جریان و همچین نظامی، که حتی از این به بعد دیگه ساماندهی افراد خانواده ها نمیدونم نترسیدن در برابر جنگ، تعلیمات خاص به افراد خاص، اینا همه میره در ذیل منویات و توجهات حضرت صدیقه طاهره. یه مدلی درست میشه که این مدل سگانه واقعا مدل عجیبیه و چقدر کار آمده.
حالا از این به بعد دیگه ما داریم حضرت صدیق طاهر رو به عنوان یه زل و یه کانونی از سه کانون، یه بخشی از کانون مرکزی که سه تا قطب داره داریم مطالعه میکنیم. اینها نسبت هاشون با هم، چرخششون نسبت به هم، ارتباطشون نسبت به هم یه ارتباط فامیلی دیگه نیست، نمیگیم سیاسیه، نه، این
میثاق
ارتباطش وحیانیه. یعنی در واقع پیامبر ما نمیتونیم بگیم یک نفر است، سه نفر است پیامبر. پیامبر و مزیت پیامبر اسلام نسبت به بقیه پیامبران دیگر، هیچ کدوم از پیامبران دیگر نتوانستن پیامبریشون رو هم عرض کی بکنن هم بکنن. چرا؟ حضرت موسی تونست حضرت هارون رو هم عرض خودش بیاره. اینجا امیرالمومنین نقشش برای پیامبر نقش هارون، ولی نشده بود که یک زنی در همان مقام در واقع رسالت قد علم کنه. چرا؟ در زمان حضرت عیسی، مادر حضرت عیسی و حضرت عیسی این دوگانه رو ایجاد کرد، ولی با سه تا نشدن. اینجا یه سگانه ایجاد شد که این سگانه ممکنه یکی بگه آقا این سگانه برای چه اتفاق میفته؟ این
سگانه آقا در مورد حضرت ابراهیم چطوری تحلیل میکنی؟
اون فقط اون با همسرشون بوده، اون خیلی چرخش داشته. حضرت ابراهیم عدل نداشته و خیلی فضاش متفاوت بوده، هرچند که خداوند از طرفی حضرت ساره را و از طرف دیگه حضرت هاجر را به مقام هایی نائل کرده که هم وزن حضرت ابراهیم بشن. یعنی حضرت ابراهیم ساختارشون رو خیلی متکیه به داده ها و منسک سازی کردن، تمدن سازی به این معنا نکردن.
یعنی جمعیت دوروبر کاری نکرده حضرت ابراهیم،
در بعد تاریخ این اتفاق
بذره جمعیت رو داشته میریختن.
میشه پس همینه های چی؟ پس همینه های این اشعار و این داستان.
بله، الان اینی که گفتین که اصلا این سه تا زل و اگه ما لحاظ کنیم قشنگ تا ته ماجرا یه پس زمینه مهم داریم دیگه.
بله،
نسبت
این صبح عروسی که شد پیامبر برای فاطمه ولی ظرف شیر برد، فاطمه گفت پدر به فدایت باد، این را بنوش، ولی پسرم این شیر را بنوش. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. نبوده که.
بله، جمله آخرتون قطع شد.
حالا فکر کنم روایت های دیگه گفته بشه این خیلی واضح میشه. اگه این حرف ما صحیح باشه
حتما همینطور
استنادات صریح دری رو ما میتونیم پیدا بکنیم.
حتما همینطور.
و خوبه که آدم گمان زنی کنه اول، بعد ببینه روایت در موردش هست یا نه.
خیره. شیخ طوسی تو امالی از استاد شیخ مفید به اسنادش از امام علی، یعنی راوی خودش امام علیه، ابوبکر و عمر پیش من آمدند گفتند کاش نزد رسول خدا میرفتی و درباره ازدواج با فاطمه گفتگویی میکردی. علی گفت نزد رسول خدا رفتم و آن حضرت تا مرا دید لبخندی زد و گفت ای ابوالحسن، آیا چیزی میخواهی؟ من مراتب خیشی و سبقت در ایمان به اسلام یادی کردنم به او و جهادهایی که داشتم و تلاشهایی که برای پیشرفت اسلام کرده بودم و بازگو کردم. شروع کرد رزومه خوندن. البته این ظاهرا سه بار اتفاق افتاده تو نقلای دیگه ای، اینو این شکلی هم گفته، تا دو سه بار اومدن بعد یه دفعش اینجوری شد. پس رسول خدا فرمود ای علی هرچه گفتی راست است و من آنها را تصدیق میکنم و شهادت میدم که مقام تو برتر از آن است که گفتی. گفتم یا رسول الله، حال که چنین است اجازه دهید تا فاطمه را به همسری خود برگزینم. حتی اینو شکل دیگری هم گفتن که مثلا خود رسول خدا به حضرت علی گفتن و اینها، بعد ایشون هم تایید کردن. پیامبر فرمود ای علی، قبل از تو مردان دیگری نیز چنین خواسته ای داشتن، ولی هرگاه تقاضای آنها را با فاطمه در میان میگذاشتم در چهره او علامت عدم رضایت را مشاهده میکردم. حال نیست تو باید چند لحظه ای صبر کنی تا نزد او بروم و خواسته تو را با او در میان بگذارم و برگردم. پس رسول خدا نزد فاطمه رفت، فاطمه برخاست، عبا و نعلینهای پدر را گرفت، برای او آب آورد تا وضو بگیرد، پاهایش را بشوید. نه این متداول بوده، یه ظرفی داشتن، تشتی داشتن، کسی می اومده احترام می کردن، جز پذیرایی بوده. سپس پیامبر نشست و به فاطمه گفت دخترم. فاطمه گفت لبیک لبیک، الان عربیش. پیامبر فرمود علی ابن ابی طالب که تو قرابت او را با ما می شناسی و فضل و برتری او را بر دیگران می دانی و چگونگی اسلام و ایمان او را دیده ای و نیز می دانی که من از خدای خود خواستم که تو را برای محبوب ترین بندگانش تزویج کند، همانا درباره ازدواج با تو گفتگویی با من داشته، نظر خودت درباره این امر چیست؟ فاطمه هنگامی که این سخن را شنید چیزی نگفته و سکوت کرد و از خجالت چهرهش را برگردانید. حالا بعضی گفتن چهرهش هیچ تغییری نکرد. رسول خدا برخاست در حالی که با خود میگفت الله اکبر، خدا بزرگ است. همانا سکوت فاطمه نشانه رضایت اوست. در این حال جبرئیل بر رسول خدا فرود آمد و گفت ای محمد، فاطمه را به ازدواج علی در بیاور که همانا خداوند از این وصلت خوشنود است و آن دو نیز شایسته یکدیگرند. علی میگوید رسول خدا دخترش را به ازدواج من درآورد و آنگاه نزد من آمده دستم را گرفته فرمود یاد و نام و یاد خدا برخیز و این ذکر را بخوان، الا برکت الله و ما شاء الله و لا قوت الا بالله و توکلت علی الله، که معنیش واضحه یا واضح نیست، نمیدونم. سپس مرا کنار فاطمه نشانید و گفت خداوندا اینان محبوب ترین مردم در نزد من میباشند، پس آنان را دوست بدار و خیر و برکت به فرزندان آنها عطا کن و آنان را از هر آسیبی حافظ باش. من آنها و فرزندانشان را از شر شیطان فریبکار به تو می سپارم. که حالا بحث زمان ازدواج، یعنی یه فاصله ای هم بین ازدواج می افته و نقل بعدی هم با مزه است. آقای خود تو این نقطه فرمایشی داریم؟
این خیلی نکته مهمیه که در واقع به نظر من البته حضرت شکی در این نبوده که حضرت فاطمه سلام الله علیها از همون موقعی که متولد شدن همسرشون امیرالمومنین نه برای پیامبر، نه برای خود حضرت صدیقه طاهره و نه برای بقیه تردیدی نبوده. فقط بحث در زمان وقوع ازدواج بوده و این مسائل برای وقوع ازدواج نه برای قبولی ازدواج.
خیلی جالب بود.
یعنی شما میدونین که این غیر امیرالمومنین گفتی برش نیست، همه میدونم. یعنی از هر کسی مصاحبه کنی این رو میگه، مگر اینکه یه حسادتی داشته باشه. ولی خیلی مهم بوده که این ازدواج کی اتفاق بیفته به دلایل مختلف، که من جمله دلایلش چیه؟ دلایلش این دلیه که تو خود نظام دینی داره اتفاق میفته.
آقای اخوت یه چی بگم؟
بفهم.
حضرت فاطمه ظاهرن تا یه جایی اصلا مورد توجه عرف نیست.
بله.
از یه جایی همین که میگن اینا رفتن خواستگاری، یعنی از یه جایی یه توجهی اتفاق افتاده.
بله اینا میشه همون پس زمینه ها.
آها این میشه برای علی علیه السلام فلق اون در واقع چیز دیگه، ورود به زمان دیگه، یعنی زمان شناسی دیگه، درسته؟
بله.
یعنی ما الان خواستگاری های متعدد رو باید به چشم این نگاه کنیم که فاطمه سلام الله علیها رسانه ای دارن میشن. حالا مثلا چی؟ شاید یه درسی بوده، چیزی بوده، یه شکل، یه کرامتی، چیزی، پختگی، حل حکمی که این رو یه جورایی سر زبان انداخته. درست میفهمم اینو؟
در واقع هم بایستی سر زبان بیفتن و پیش نگیرن، هم بایستی زمان نگذره، یه زمان خاصی احتیاج هست که این ازدواج صورت بگیره. اگر سر زبان نیفتن مهجور میشن، کرامت های ذاتیشون مخفی میمونه. اگه سر زبان بیفتن باز مهجور میشن، چون کثرت مراجعه بیشتر حرف در میاره و در یه زمان خاصی اتفاق میفته که علت تأخیر این ازدواج، حالا اگه تأخیری هم بوده، سببش چی بوده؟ سببش این مصلحت اندیشیه که باید جبرئیل اجازه بده برای این زمان. بکنین یک کسی ازدواجش کاملا وحیانی باشه دیگه.
خود این نکته مهمیه. یعنی مثلا هیچ ازدواجی اینجوری راجبش کسی صحبت نمی کنه که جواب بله رو باید جبرئیل بده.
بله. حالا کسی دقت روی موضوع نکرده، خب دقت نکرده، دقت میکرد. همین مثلا وقتی که مطرح میکنن میگن که جبرئیل گفته، مثلا اینکه مثلا جبرئیل همون دم در وایستاده هر کاری پیامبر میخواد بکنه، میگه جبرئیل این کارو بکنه. نه، داستانی نی، داستانش داره میگه که این اجازش از وحی اومده. خب فکر کنم تا همینجا بحث باشه.
باشه، اینو بحث شیرین
انشالله یه خورده به
فکر کنم آیا خوبت یه ذره دلجویی شد از دوستانی که تو ذوقشون خورد بحث اسماء، فکر میکردن بیشتر باید ادامه پیدا میکرد. یعنی شیرینی بحث احیاناً یه ذره دلجویی کرد. اون بحث اسما همیشه محفوظه، اگه ما به متن میبخوریم برمیگرده
انشالله.
انشالله دستتون درد نکنه.
خیلی التماس دعا داریم از همه دوستان، بلخص فردا شهادت حضرت معصومه هست. انشالله برکت این بانوی بزرگ که در واقع فاطمه صغراست و عنایت های حضرت فاطمه به دستشون جاری میشه، ما بتونیم به مقام منی حضرت صدیقه کبرا دست پیدا بکنیم، قرب پیدا بکنیم. انشاءالله موفق باشیم.
دست شما درد نکنه. ممنون از حوصله دوستان، خیلی لطف کردم. خدا نگهدار.
التماس داریم.